أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه محضر حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات این فرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب یکی از مباحثی که استاد طاهرزاده در این چند سال اخیر طرح کردن، مباحثی است تحت عنوان جهانی میان دو جهان و در واقع تذکر به بنیان هایی که می شود با اون بنیان ها به جهانی میان دو جهان فکر کرد. خب شاید بگیم این حاصل در واقع فکر کردن به مسائلی است که ما در واقع حالا بگیم به ظاهر در تضاد هایی که برای حضور دین در دنیای امروز میبینیم، در واقع یک طرحی پیشنهاد شده که به این فکر کنیم که آیا ما میشه یک جهانی رو بین این دو جهان در واقع برای خودمون پیدا بکنیم که نه در غفلت از حیات قدسی باشیم و نه غفلت از حضور در جهان جدید و به تعبیری نه انزوا باشه و نه حزم شدن باشه، یک جهانی باشه مقابل ما. یکی از حالا بحث هایی که در واقع شاید این روزها توی جامعه ما خب زیاد شده، خود مسئله حجابه و حالا پدیده ای که خب شاید از یه جهت ما خیلی ساده بهش نگاه میکنیم و میگیم خب یک حکم دینیه، و از جهت دیگه در واقع به لحاظ عملی کار دشواریه. خب اون چه که به صورت روزمره در واقع ما داریم نسبت بهش فکر میکنیم، تأکید کردن بر عملی شدن مسئله حجابه، بدون اینکه متوجه باشیم که این حجاب باید در واقع در افق یک عالمی برای این انسان‌ها آشکار بشه. مباحثی که حالا استاد داشتن به نظر میاد در واقع یکی از اون جاهایی که ما باید بهش توجه بکنیم همین نسبتی است که برای حضور عملی در این جهان باید پیدا بکنیم. حالا یه متنی رو ما نوشتیم برای این مسئله حجاب و آزادی که من یه مروری روش میکنم و بعد خدمت خود استاد هستیم برای اینکه در واقع مقداری این طرح بس روشن تر بشه. نمیخوایم هم در واقع اینجا حالا به یک مثلا فرض کنید نظر خاصی مثلا برسیم به لحاظ مثلا عملی، ما میخوایم یه مقداری اون به اصطلاح قفلتی که از فکر کردن نسبت به جهان داریم رو بیشتر در واقع متذکر بشیم. خب اینجوری حالا نوشتیم که در فهم همگانی حجاب در برابر آزادی و آزادی در برابر حجاب است. در این فهم حجاب از رسومات گذشته و آزادی پدیده ای امروزی است. معمولا این گونه فهمیده می شود که زن در گذشته حجاب داشته و در امروز آزادی دارد. در این فهم حجاب تکلیف و آزادی حق است. با این نوع نگاه ما در یک تنگنای تاریخی نسبت به این مسئله هستیم. به عبارت بهتر این فهم همان تنگنای تاریخی ماست که باید منتظر غلبه یکی بر دیگری بود، تکلیف بر حق یا حق بر تکلیف. بیشتر اوقاتمان به جنگ و نزاع می‌گذرد و زمانی که از جنگ خسته شدیم از در صلح در می‌آییم و می‌گوییم باید عقاید یکدیگر را محترم بشماریم. اما کمی بعد دوباره تفکر تاریخی، درک تنگناهای تاریخی و پیدا کردن چشم‌اندازی برای فهم و درک مسائل است تا وحدت خود را بیابیم و به جای نزاع و جدال با مهر و دوستی جهانی برای زندگی بیابیم. شاید بگوییم تفکر تاریخی نظرش در مورد این مسئله چیست و چرا حلی ارائه می کند. تفکر تاریخی به ما کمک می کند تا مسائل از نو طرح شوند. به تعبیر بهتر اگر امروز خود را در یک نزاع می بینیم هنوز نتوانسته این مسئله را بیابیم، پس به جای آن که اصرار بر نظر و نگاه خود داشته باشیم باید دوباره به مسئله مسئله حجاب آزادی بیندیشیم شاید فهم دیگری از مسئله پیش آید. که خب حالا مقصود اینه که در واقع حالا توی طرح بحث خود استادم در حالا مباحث جهانی میان دو جهان هست، اینکه ما متوجه بشیم که این انسانی که در جهان امروز به سر میبره منتظر چه سخنیه برای اینکه بتونه حضور خودش رو در این عالم حفظ بکنه. چون به هر حال نه اون کسی که امروز حالا به اون معنای عرفی در واقع دنبال آزادی هست جهانی مقابل خودش پیدا نمی‌کنه، و نه اون کسی که شاید مثلا به دنبال اجرای احکام دینی باشه جهانی مقابل خودش نمی‌بینه. باید یه بار دیگه به این بتونیم فکر بکنیم که این انسان چگونه میتواند خودش رو در یک عالمی و در یک جهانی پیدا بکنه که اینجا امور براش میسر بشه، امور براش عملی بشه و در واقع در یک حالا به تعبیری عالمی که همه سهمی از ساختن اون عالم دارن بتونه حضور داشته باشه. نه اینکه در واقع ما در یک حالا بی عالمی به سر ببریم که اون بی عالمی منتظر غلبه بر هم دیگه باشیم. این حالا طرح بحثی است که شاید امروز یه مقداری بیشتر خود استاد بهش بپردازن و بعد خب حالا اون مباحثی که قبلا هم داشتیم رو ان شاء الله ادامه میدیم. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نظرم متن آقای نجات بخشا رفقا دقت کنم. یه نکته خوبی که پیش اومده است که بالاخره این تنگنای تاریخی هست یا نیست، الان چطور شد که ما گرفتار این شدیم که یا حجاب یا آزادی؟ فرمایش شما درسته که ما نباید اصلا بحث حجاب اجباری بکنیم، اصلا نمیخوام تو اون رینگ بریم، اما بالاخره این سوال تا حدی هست. تعبیر ایشون خوبه که با این نوع نگاه ما در یک تنگنای تاریخی نسبت به مسئله هستیم. پیش اومد، چرا پیش اومد؟ برای خواهر و ما که پیش نیومده که، اما بالاخره الان به تعبیر خودتون در فهم همگانی تا حدی این پیش اومده است متاسفانه که یا حجاب یا آزادی. اولین سوال همینه، چطور شد که این پیش اومد؟ تقصیر کیه؟ ما میخوایم تقصیر گردن خودمون بندازیم، یعنی این که رقیب میتونه که ما را تو این میدان بیاره به جهت اینه که ما میدانی تعریف کردیم که اون میتونه ما را حمله بهمون بکنه. و اینجاست حرفم، و به قول شما این حرف خوبیه که تفکر تاریخیه که این تنگنا را تشخیص میده. من باز متنا براش دقتای خوبی قائلم که میگه بهتر است این فهم که همان تنگنای تاریخی ماست رو درست ببینیم. حالا ما کجا بریم که جنگ بین ما و رقیب اصلا نباشه؟ ما اینجا نمیخوایم باشیم که یکیمون پیروز بشیم. یه بلدین فضای مجازی را که دستتون هست که حالا اونا میخوان چه کار کنن، سویه سیاسی قضیه را بیشتر میکنن، میخوان یه جریان سیاسی را به نظر ده، اینا را شما بهتره من میدونید، نمیخوام من وارد اونا بشم. اما این که آره به قول ایشون ما یه طرح نوعی باید بازخوانی کنیم، فکر کنیم که کجا بودیم که چنین شد، کجا بودیم که چنین شد که دشمن، نمیدونم بگم دشمن یا بگم رقیب، الان حداقل دارید یه جوری جلو گاردی ما گارد دارید. ما اصلا ابدا نباید به جایی میرسید که بتونید از این سوژه اون استفاده کنید. حالا خیلی هم باید بحث بکنید. من نظرم اینه که این صحبت آقای دکتر داوری باز تو همین کتاب را یادآوری میکنم و حتی همین با هم بخونیم ببینیم قضیه از این قرار نیست. ایشون تاکید بسیار خوبی دارن که انسان جدید یعنی اراده. من خواهش میکنم اینا با اینکه هممون میدونیم خیلی فکر کنیم بلدیدا، شاید مثلا خودی منم 10 سال است یا بیشتر اینا میفهمم، اما به این معنا نیست که دائم روش فکر نکنیم. اگر به فرمایششون که حالا متنشون هم میخونیم، انسان یعنی اراده، خب میدونید یعنی چی؟ یعنی من هیچ چیزی جز خودم و اون چه که اراده میکنم نیستم. انسان یعنی اراده، که دقت کردین فرمودن که حتی عقلم در اختیار اراده است، که حالا روایت قشنگی هم داریم، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر میشه استفاده کرد. حضرت امیرالمومنین میفرماید چه بسیار عقلایی است که تحت سیطره هوس است. حالا من نمیخوام اینجا بگم همونه، اما بپذیریم از ایشون که آره میشد که اراده اصل باشه، انسان فقط اراده باشه و عقل هم در اختیار این اراده است. حالا این اراده هر چی میخواد عقل کمکش میکنه. تا اینجا را راحتی دیگه. و حتی اون مسئله هم ساده نگیرید. خب اگه گفت اراده معطوف به قدرت، خب طوری نیست، یعنی ما نمیترسیم از این جمله. بازم انسان، یعنی شما تا اینجا بخواید و نخواید نمیتونید که اینو نبینید و نیابید و نفهمید. انسان یعنی اراده. بحث نیست که ایشون میفرماید این 2300 ساله انسان تعریف از خودش کرده است که عبارت است از انسان یعنی اراده. قبلن به ادله ای گیر این نبوده است. حالا که انسان یعنی اراده و ارادم یعنی این که من همه چی میخوام، برای همینم گفتن اراده یعنی اراده معطوف به قدرت. خب قدرت رو بگیرین بزرگی، یعنی اراده یعنی من ببینید یه وقت اسم میکنه انسان یعنی رکوع. خب هرچی رکوع بکنه خودشه. آخه اراده که تا کجا؟ ببینید روش فکر کنید، اراده یعنی بی نهایت، یعنی هر چه تو بری بازم باید بری. این یعنی پس انسان یعنی بزرگی، یعنی طلب یک بزرگی بزرگ. چون وقتی اراده معطوف به قدرت شد، شما قدرت رو بگیرین بزرگی، لازم نیست که قدرت رو بیارین تو رینگ جهان مدرن. اون برای خودش انسان، که انسان جدید که انسان جهان مدرن نیست، که انسان جهان جدید است، انسان مدرن است، انسان جدید است. حالا تو دل این ما حرفمون اینجاست که شما اگر بپذیرید که امروز هم انسان نمیتونه جز اراده خودش رو با خودش داشته باشه، خب ما آزادی رو هم که تو دل همین معنا میکنم، آزادی هم یعنی آقا من میخوام اراده های خودم را داشته باشم. مگه شما آزادی رو چی معنا میکنید؟ من خودمم به نام اراده و خودمم به نام اینکه اراده هامو میخوام داشته باشم. اون یعنی آزادی. یعنی پس آزادی به معنای همون اینه که انسان چون عین اراده است، عین آزادی است. میموند که آیا این که اراده میکند، اراده معطوف به قدرتم میکنه، به معنی اینکه میخواد بزرگ باشه، آیا ما نمیتونیم به این انسان، آیا ما نباید حواسمون جمع بوده است که این انسان که میخواد بزرگ باشه، بزرگی را براش درست تعریف کنیم؟ من به نظرم اینجا ما غفلت کردیم. هی اومدیم دوباره عقبا خواستیم تأکید کنیم که نه تو تکلیفی، حتی این دوگانه بین به قول شما حق و آزادی، اینا نیست. یعنی ما جای دیگه واسدیم. این که بله اگه مجبور بشید، حالا به قول خودتون میگن خیلی خب تکلیف یا آزادی، ما نباید از اینجا باشیم. اگه اینجا باشیم همینه که میگید گیر میافتیم. ما دوباره پیشنهادمون اینه صحبت آقای داوری خیلی خوب بگیریم که انسان یعنی اراده و ارادم یعنی این که من میخوام بزرگتر از بزرگی ها باشم، به معنای همون اراده معطوف به قدرت، و قدرت هم یعنی بزرگی. حالا چه چیز را اراده کند تا همه اون چه که بناس بشود را بیابد؟ ما میتونیم اینجا دوباره ببینید، شما اون چیز آن یه درس اخلاق بهش بدید، در واقع دوباره اینا از اراده و انتخاب خودش برای خودش گرفتید، دارید شما بهش یه چیزی میده. حالا نمیشه عکسش کنیم، بگم که تو حالا که فقط اراده ای
و باید که خودت را در بزرگی ها انتخاب کن، اراده میکنی که چیا بیابی. پیشنهاد ما اینه که در همون اصیلترین انتخاب، حالا اگه بیایم با همین دین آخر زمانی که ما میگم اسلام است را با این قرائت به میون بیاریم، من هنوزم حرفم همینه. حالا قبل از اینکه عرضم بگم که ما میتونیم خود اسلام را با این قرائت ارائه بدیم و دیگه آره، حجاب یعنی اتفاقا انتخاب بزرگ. خب ما تونستیم یه کاری کنیم که به این بشر، شما اگه دوباره گفتین تکلیف، نمیتونید با این بشر حرف بزنید، با خدا دون میتونید حرف بزنید دار. با این بشر اگرم گفتید که یعنی قانون، این موضوع این نیست که به صرف قانون حل بشید. ببین بعضی موضوع را میشه پشت چرا خطر واسدن با من خیلی رد نداره، یه اجتماع، یه حیات اجتماعی است با قانون حل میشه. طور نیست بگون قانون مثلا منکر این که قانون، اما بگوید که باش چه رابطه‌ای برقرار میکنید. من هنوز حرف امام را قبول دارم که واجب شرعی است که پشت چرا خطر واسی، اما برای اینکه انتخاب بزرگی کردی به نام اجتماع اسلامی، اجتماع اسلامی غیر صرف اجتماع است که هگل میخواد باش مسئله شو حل کنه. اگه اجازه بدید شماره 11 آقای دکتر داوری که بندم یه نوع ورود داشتم کمک میکنه، من 10 را سریع میخونم، روی 11 خورده میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. شماره 10 میگه که اگر ما در فضای غرب زدگی خود طوری با غرب روبرو شدیم که به گفته اهل تفکر، این جمله بسیار خوب و مشهور آقای فردیدا، بخواید و نخواید همینه دیگه، صدر تاریخ تجدد ما ذیل تاریخ تجدد غرب است. نه همدون بلدی، نباید هم ول کنیم. که دیدین تو همین کتاب هم آقای دکتر داوری گله میکنن از بعضی ها که اینا بد فهمیدن. نه آقا همینه که خیلی جمله مشخصه. آقا ما خیلی خیلی بالا که رفتیم دیدیم که اون پایین غربی، اونجایی که غرب میخواست تمام کنه، ببین معنیش اینه، تو کتابم خوب گفتم، اون وقتی که ما اومدیم متجدد بشیم به دم غرب بود که در غرب داشت میرفت، اصلا این غربی که ما میخواستیم بهش برسیم سالها بود داشت میرفت. صدر تاریخ تجدد ما یعنی اون وقتی که ما شروع کردیم زید تاریخ تجدد غرب است. به همین جهت دوباره جمله را میخونم، اگر ما در فضای غرب زدگی خود طوری با غرب روبرو شدیم که به گفته اهل تفکر صدر تاریخ تجدد ما ذیل تاریخ تجدد غرب است، هست یا نیست؟ دیگه اینه دیگه، چاره ای که نداریم. و ما عملا در زمانی به تجدد روی کردیم که اروپا به دوران پایانی تجدد رسیده بود. اینه جمله آقای دکتر داوری. حالا ما صحبتمون است، آیا نباید به جای ادامه تاریخ غرب زدگی به تاریخ دیگری فکر کرد که برای ما آغاز باشه؟ روی این لغت آغاز ما اگه ببینید امام، من یه بار عرض کردم، واقعا حضرت آقای خامنه‌ای بسیار درست میگن که میگن فاصله من با امام فاصله نجومی است. تعارف ندارن، امام آغاز است. هزار تا آقای خامنه‌ای هم که بیان نسبت به آغاز یه نسبتی دارن. خب نمیخوام که ایشون، خود ما هم که بزرگی ایشونه نمیخوام نادیده بگیریم، ولی رو آغاز یعنی باز بیان امیرالمومنین و پیامبر، انا عبد من عبید محمد، آغاز یه چیز عجیبی است. چرا غرب با آغاز شدنش میتونه هر چی جهان برن آخری زیل غرب؟ من پیشنهادم اینه که با این جمله ای که آقای دکتر داوری هم دوباره روش دست گذاشتن، این سوال رو روش فکر کنیم، آیا نباید به جای ادامه تاریخ غرب زدگی به تاریخ دیگری فکر کرد که برای ما آغازی باشد مخصوص خودمان، بدون آن که تاریخ تجدد را نادیده بگیریم؟ من سید عباس معارف را اینجوری دیدم، خدا رحمتش کنه، دیدین دیگه، یعنی یه چیز عجیبی است. حالا این مرد نتونست ادامه پیدا کنه، دقیقا این جمله را با نگاهی به ایشون من نوشتم. ولی به امکاناتی فکر کنیم. پس چطور شد آغازی داشته باشیم؟ جهان تجددم نادر گیریم برادون تکراریه، ولی به امکاناتی فکر کنیم که در تاریخ انقلاب اسلامی برای ما فراهم است. بازم جمله خوبیه، آقای دکتر داوری هم نفی اینا نمی کنه. نه به آرمانهای جهان مدرن که نه در آنجا محقق شد، حرف خودشونه، و نه از آن ماست. آیا تذکر به وضع توسعه نیافتگی با نظر به چنین وضعی نیست که پیش می آید؟ تا ما به تاریخ دیگری بیندیشیم، خود عجیبه. مثلا آقای دکتر داوری میگه توسعه نیافتگی را بشناسید و به توسعه یافتگی، ولی خیلی ظریف خدا حفظش کنه میگه ولی منظور من نیست که توسعه یافتگی غرب با شما با آرمانهای اونا دنبال کنین. اینا را دقت کنین به جملاتشون. آیا تذکر به وضع توسعه نیافتگی با نظر به چنین وضعی نیست که پیش می آید تا ما به تاریخ دیگری بیندیشیم با امکاناتی دیگر که ضرورتاً آرمانهای جهان مدرن نیست؟ این محفل ما برای همین هاست. ما نشستیم اینجا که بعدم بیشتر همیشون میفرمان منم عرایز دارم که ما یه آرمانی دیگه داریم که مأوا و خانه ما میتونه باشه. وقت حالا از اینجا این بحثشون شروع میشه که اراده را ما باید بیابیم، اراده انسان جدید را. البته بعد باید که این اراده را متذکر کنیم به این بشر که نمیتونی با هویت جهان غربی اون اراده ده جواب بده، که همون بحث نیهیلیست پیش میاده. خیلی بحثای خوبی اینجا داریم ما بپذیریم که این جمله ی آقای دکتر داوری که سالها هم ایشون گفتن، بقیه متفکران هم گفتن که بشر جدید فقط اراده است، اینا به عنوان یک کلید ما بتونیم بپذیریم، میتونیم روش تفکرات خوبی داشته باشیم. من متن رو میخونم. به نظر می آید تاریخ جدیدی که در غرب طلوع کرد و جهان را فرا گرفت طوری است که انسان در این تاریخ احساس می کند باید در سیاست حاضر شود و از این جهت آزادی را معنای بودن خود به حساب می آورد. تا اینجا را ببینید چقدر تفاوت می کند جمله ایشون. این دومین بار است که آزادی را معنی می کند. آزادی به معنای حضور در خرد سیاسی، این نکته خیلی خوبیه. با توجه به این امر بشری متولد شده که در ذات او اراده خاص به میان آمد که عقلش در خدمت آن اراده است. اراده خاصی، حالا شاید اینجور باشه که عقلش در خدمت آن اراده است، اراده ای که میخواهد جهان و هرچه در آن است را مسخر خود سازد. آیا به چنین بشری در بستر فرهنگ دانش بنیان و پیرو به آن در راستای اقتصاد تولید دانش بنیان فکر کرده ایم؟ چون البته من منظورم که میگم فرهنگ دانش بنیان یعنی نه اون احساس، نمیخوادم این واژه رو خیلی روش بمونیم، یه احساس آرمانگرایی نیست، اندیشیدن است. من دانش بنیان را صرف تولید نمیدونم، یه نوع اندیشیدن است که یکی از ابعادش این است که در تولید هم می اندیشیم. ما همه حال هم داریم نسبت به آزادی می اندیشیم، پس دانش بنیان است. یعنی اینجوری به سادگی بخوام بگذاریم، حالا این داشت مهم نیست. تا قفلت چنین بشری را مساوی قفلت از فرهنگ دانش بنیان بدون که این خطر را نداشته باشیم و حضوری که باید در این تاریخ داشت، یعنی ما باید فکر کنیم به چه بشری فکر کنیم که حتی تولید دانش بنیان، فرهنگ دانش بنیان توش معنی بده. تولید دانش بنیان با بشری شکل میگیرد که عقلش در خدمت اراده است. تا اینجا چاره ای نداره. ولی اگر اراده او نظر به وجود متعالی عالم و آدم داشته باشد، اولا عقل او از رجوع به عقل قدسی باز نمی ماند، ثانیا حاصل آن دانش با عالم و آدم سر جنگ ندارد. حرفی است که راحت میتونی بپذیریم، خیلی هم به هایدگر نزدیکیم تو این جمله. اما من هنوز روی این حرف دارم. اگر بپذیرید که این بشر میخواد بزرگتر از این باشد که شما با تکلیف هایی که براش میکنید حس کنید که مقیدش کردید، گرفتارش کردید، وقت اینجا باز میدونید که شما بشر جدید به همه این آرزوهاش که برسه باز گرفتار نیهیلیسم میشه، که حرف معنی چرا؟ بلکه بزرگتر از اون چیزیست که جهان مدرن بهش میده. خواهش میکنم رو این جمله عنایت بفرمان. چی تو شد که نیهیلیسم، پوچ انگاری، نیست انگاری اومد تو تاریخ جدید؟ نبوده است، این چیز جدیدی است، یعنی بگون 200 سال است به وجود اومده. بشر بزرگتر از آن شد که اونچه که تا دیروز رازیش میکرد امروز رازیش کنه. هر جور میخواد بگین، حتی چه بگون اون متدین دیروزی 300 سال 400 سال پیش متدین ما، همه این اگه به دیانتی که میشناخ عمل میکرد هیچ احساس پوچی نمیکرد. همین متدین ما امروز اگر به دیانتی که میشناسد عمل کند باز احساس پوچی بکند. چرا؟ اگه این ادعای ما دارد. غیر متدین ما اگر همه ثروت های عالم رو داشته باشد، خودتون میدونید دیگه، اینا که خودشون میگن احساس پوچی میکرد. چرا؟ بلکه بزرگتر از اینیست که بشه با چیزی متوقفش کرد. باز دوباره برمیگردیم، چرا؟ برای اینکه مساویس با اراده. پس اگه مساویس با اراده، این رو ما از دست ندیم. این انسان مساویس با اراده، اگر میخواید باش گفتگو کنید، در ازای همین ارادهش باش گفتگو کنید تا اراده او را فربتر و متعالی بکنید. و وقت بنده اعتقاد دارم که اسلام اینجا خیلی خوب بابه کرده است. آقای دکتر رجوی، دکتر محمد رجوی، بحث خیلی خوبی داشتم تو این بحثایی بود که تو تقوم کردم 3-4 جلسه بحث خوب کردم. ایشون می‌فرمودن که یه بررسی که ما تو آلمان بودن یه مدتی، میگفتن تو آلمان بودیم دیدیم که اندازه دینها را، مسیحیت و بگو یهودیت و اسلام را، میشه در اندازه حضور اولیه آدم در متون دینی مشخص کرد. وقتی شون گفتن من یه بحث اونجا کردم، خب یهودی و مسیحی بودن، ما بهم بودیم، من بحث قضیه علم آدم الاسماء کله ها را بحث کردم و الحمدلله ایشون هم موفقن، بالاخره بچه آخونده خودش هم باسواده، که من عنایت دارید خود منم دنبال میکنم این بحث ایشون را. ببینیم اگر بگیم که اسلام جواب انسانی را داره میده که فقط اراده است، بیش میگه که تمام اون چه که امکان بودن تو هست رو ما با تو در میون بگذاریم. امکان بودن بالاتر از این نمیشه که علم آدم الاسماء کلها، یعنی همه خدا رو بهش داده است. خیلی آیه عجیبیه، همه منم بلدیم. چرا؟ چون مگه قبلش نگفت که تکرار بحثای قبلیمونه؟ فرمود له الاسماء الحسنا، همه اسماء حسنا همون خداست. له الاسماء الحسنا به قول عرفا ذاتیست به صفت خاص، اسماء یعنی خدا با همین خداست. ممکن است بگون نمیدونم یه احدیتی داریم یا یه واحدیتی داریم، نه، رو اینا خیلی نمیتونیم قسم بخورید. خدا با اسماءش خداست. الحمدلله دین ما عرفا رو ول کنید، بیان تو قرآن میفرماد مثلا چی؟ هو الرزاق المتین، رزاق است، هو بگو حی، هو القیوم. پس همینه دیگه، خداست و اسما. بعدم به شما گفت است له الاسما، همه اسما را کلشا، علم الاسما کلها، تعلیمم که میدون یعنی اتحاد بین عالم و معلوم. علم خدا که حصولی ها اینا نیست، که یعنی همه خدا را به تو دادم. پس حالا انسان، حالا که میخوای اراده کنی، ما متوجه این که تو در ذات خودت اراده خودی میکنی که همه کمالات الهی را در نزد خودت داری. دیگه حواشیش رو نمیخوام وقت دونه بگیرم. میدونی نتیجه میخواستم چی بگیرم؟ نتیجه بگیرم که همین که میفرمون، یعنی ما این تنگنار تاریخی را برای نیست که خوب شروع نکردیم. شاید هم بگون که اون روز لازم نبود که این شروع بکنیم، ولی بخواید و نخواید از صحبت‌های امام در اول انقلاب و قبل از انقلاب نشون میده که ما باید یه جوری دیگه شروع میکنیم. حالا باز خوانی کنی صحبت اماما که میفرمود بشر آزاد است، همین بحثی که اینجام در شماره یک کردیم، جاهای دیگه هم بسیار بحث میکنن. خب حالا اگه این تنگنای تاریخی رو داریم، برای در اومدن از این تنگنای تاریخی، اون چه من فکر کردم همینه که ارادش رو پاس بداریم، در نسبت خودش برای خودش به خودش متذکر شویم که تو چقدر میتونی در این انتخاب بزرگت که همون اراده است حاضر باشی، ولی حضورت حضوریست بس متعالی. خیلی عذر میخوام، خیلی حرفا مبهمون، اما دیگه حالا بگون چی کار کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی همین فرمایشتون خواهش میکنم، حالا حتی این جلسه در ادامه اون جلسه مردمی سازی و آزادی
در زمین حجاب اومد زمین،
بله بله، یعنی چون اصلا میخوام که این حجاب هم که اضافه شده حتی مثلا یه پرانتز نیست و شاید بگیم که خیلی راحت میتونه همون ادامه پیدا کنه، چون که ما فکر نمی کنیم که تفکر عبارت هست از مثلا انتخاب بلندگو شده، بلندگو هم هست جهیزم، انتخاب مثلا دل بخواهی موضوعات و فرض و فرمایید که حالا باید برگزینه که چی مورد اعتناش باشه چی نباشه، ممکن است بر سر لیستی از مسائل مثلا مثلا مهم و مثلا یا کم اهمیت اختلاف پیش بیاد و اینها، که حالا یکی از ما بپرسه که مثلا آیا مثلا حجاب هم موضوع اندیشه است، چون اینها ممکن است موضوع فروع دین باشه، از این بحث ها. برعکس مسئله تفکر همونجوری که شما توی موقع اشاره به دانش بنیان فرمودین که دوباره یا سر جلسه مردمی سازی هم بود، اینه که ما بحثمون اینجاست که اینها صرفا مجموعه سیاست ها نیستن یا نمیشه اینها رو تقلیل داد به مجموعه سیاست‌ها و حالا چیزها مسائلی که با تصمیم و قانون وضع کردن و سیاست گذاری و اینها حل میشن. اصلا مشکل اصلی و اساسی اینجاست که تمام کسانی که با اینها مواجه شدن میخواستن که این مسئله رو حل کنن، یعنی با همه این مسائل، حالا دیگه فرقی هم نمی کنه. و هر کدوم از این، حالا بگیم این طوفان ها، این تلاطم ها، اینها رو باهاش به شکلی مواجه شدیم که در صدد حلش بودیم. حل هم خب طبیعتا با همین سیاست گذاریه و با خدمت شما عارضم که اتخاذ موضع. و ببینید الان شاید اصلا کسی فکر نکنه که اینجا جایی نیست که بخواد موضع بگیره، همه گمان میکنن که خب حالا موضع کجاست. و حتی وقتی ما بعضی وقتها از تایید یه موضعی صرف نظر میکنیم، به شکل اوتوماتیک تو ذهن طرف مقابل اینجاست که در موضع مخالف میشه، ما بگیم که نه اینکه ما موضع نداریم و خونساییم، چون میدونید این پیش میاد، یا بعد به اصطلاح خب یا موافقی یا مخالف. خب بعد میگیم که همونجوری که فرمودین که اینجا جایی هستش که ما میتونیم فقط موافق یا مخالف باشیم، ولی برای اینکه ما تو ذهنمون حل کردن ماجراست و اصلا هم توجه نداریم که راه حل نداره، یعنی تمام اون کسانی که اگر واقعا حقیقتا به این قضیه بیاندیشن، ممکن استش توجهشون جلب شه که این برون رفت نداره. برون رفت به معنی این که حالا از این مخمصه نجات پیدا کنیم و مشکل حل شه، بلکه یه چیزی هست به فرمایش شما که تو انقلاب از اون اول بوده و اون نادیده گرفته شده، اون ازش غفلت شده، اون اینجا سرباز کرده. به چه معنی؟ به این معنی که فرض فرمایید که ممکن استش که دوست داشته باشه علارغم این که مواد مغذی به بدنش نمیرسونه، بیماری هایی که همشون هوش دارن یا علامتن مبنی برای اینکه باید حواسش رو به خودش جلب کنه اونا بروز نکنن، یعنی به بدنش فحش بده که تو چرا درد میگیری، در حالی که میگه نه این درد که قصه خوردن نداره که، اگر این نبود از پا در میومدی. خدا انقلاب ما رو رها نمیکنه، برعکس همه کسانی که در صدد حل مشکلن و واقعا به مسائل مصابه دردسر و بدبختی نگاه میکنن و توشون هیچ نشانه ای نمیبینن، خداوند انگار ما اگر این مسیر رو وا بذاریم، همون مسیر آزادانه یعنی مردانه با به تمام قد، چون میبینید مردانه و تمام قد آزادی رو طی کردن همونجوری که استاد داوری هم میفرمودن خیلی هزینه داره و اتفاقا مردم همشون مخاطب قومول الله هن مثل آفرادا، یعنی همه این مردم مثل آفرادا هن اتفاق. مردم اگر که راه قیام تمام عیار برای خدا رو ما فرو گذاشتیم از ترس اینکه اونا همراهی نمی کنن، او وقت اونا میشن وبال گردن، یعنی برداشت ما. حالا این برداشت دولت نه فقط تو حجاب، یعنی برداشت حاکمیت به معنی آشکارش نه فقط تو حجاب بلکه تو همه چیز از مردم وباله. یعنی الان فرض فرمایید که شاید حجاب مردم دوباره تا دیروز فقط یارانه بگیرا در سر بودن، حالا نصف جمعیت که زنان، حالا نصف جمعیت مثلا به طور پلا و بعد توی که کاش ما همه هم مرد بودیم، چون بالاخره این درگیری ما مردان نیست به شکل معمول، حالا ما قانون نمیدونم عدم چش چرونی که نداریم که مثلا حالا چش پاکی اجباری مثلا یه هم چیزی که نیست. بعد خب نمیدونه که اگه زنان نبودن که انقلاب نبود. ببینید الان اون کسانی که انقلاب کردن، یعنی اون کسانی که همه انقلاب رو مدیون اوناییم، خب اونها دارن فریاد میزنن. حالا فریادشون چیه؟ همین که میفرمایی، یعنی ببینید فریاد میزنن که به قولی که میگفتش دم دانشگاه تهران شعار میدادن رهبران رهبران ما را مسلح کنید، بعد میگفتن که شای مطهری و اینا بود، خب با اصلاحی نداریم که واقعی اصلاح هم کجا بود. و بعد حالا با مردم شاید سال هاست فریادشون، حالا فریادشون هم در نمیاد، میان حرف میزنن نمیدونن هم چی بگن، شاید تفکر فقط باز کردن زبون مردمه و باز کردن امکان فکر کردن برای مردمه که بتونن حرفشون رو بزنن. حرفشون رو بزنن باز نباید سوء تفاهم شه به این معنی که ما فکر کنیم اسمش آزادی بیان به معنی رایجشه که حالا بیان نمیدونم اظهار نظر کنن در همه مسائل، نه، مردم فریادشون اینجاست که رهبر ما رو مسلح کنید. ما برهنه و بی‌برگ و باریم توی تاریخ، توی این تاریخ و تو بنبستیم. بعد خب نمیکنی خب باش برای برمی دارم برید مثال بزنم، برید اصلا شاید حتی بگیم که نمیدونم حالا چون فرمودین که دانش بنیان یا فرمودین بحث مردمی سازی اینا هم سیاست نیست. حالا حرف آخرم که وقتی اینا رو داریم میگیم که همش تفکره، یعنی یکی ممکنه فکر کنه که خب نه این دیگه تو حوزه مسائل به در شما هم نمیخوره، به درد ما مثلا حالا نمیدونم فعالین جامعه مدنی میخوره، چه تو حوزه حزب الله چه تو حوزه مشروشن فکر، شما ببینید بحث فکریتون رو بکنید. یا بحث ما اصلا این نیست که بگیم حالا یه سری مباحث تفکر بردارن یه سری مباحث اجرایی، داریم میگیم خوردیم به این تلاطم ها، خوردیم به این طوفان ها، همه اینها باید بیشتر ما رو متوجه کنه که هیچ کاری لازمتر ضروریتر فوریتر، یعنی حتی فوری ممکنه که بگه حالا تفکر که خیلی فوریت نداره، ما باید بیایم فعلا این مسائل خیلی نگران کننده فعلی رو حل کنیم مثلا با نمیدونم یه سیاست گذاری توی زمینه اینها، تا بعد حالا بعد رخ میکنیم فکر کنیم. الان ما میرسیم به این که هیچ کاری فوری تر از تفکر نیست با همه این تلاطم ها. ببینیم مثلا اینکه مثلا امام رحمت الله علیه انگار اون موقعی که تمام طوفان ها و طغیان ها بودن، امام گفتن که الان از همه کار واجب تر خب برداشتن علم توحیده. ببینیم میگم انقلاب و یعنی امام بر با چیز بر بت‌ها شوریدن، مثلا اینکه ممکنه بگه آقای خمینی بابا یعنی مثلا در با دالون خر با پالون بردن، دختر و پسر برهنه، همه کشور مشروب فروشی گرفته، حالا یه قرارداد مثلا میگه نه این بت دیگه، یعنی این بتخونه است و حالا باید کعبه رو مثلا بپالاییم، وقت اون فریاد. حالا همینه بس که وقتی میگیم تفکر یعنی این، و بعد هر کاری بکنیم به قول شما راضی نمیشه. ببینید میخوام بگم مثلا الان مردم بعضی اینجوری میگن ببینید مردم مشکل اقتصادی دارن، اونایشون که درست تر بهتر فکر میکنن میفهمن که حالا یکم میفهمن، میان میگن که خب بابا مردم که دردشون این نیست، خب ما میگیم اتفاقا مردم دردشون اینه، بیایم مثلا اینجوری بگیم چرا به خودی علکی تعارف بکنیم. بعد میگن که ببین مردم که درشون این نیست، با خدا مشکل ندارن، پیغمبر ما نمیگه با خدا پیغمبر مشکل دارن، ولی میگن مردم درشون خوب جای باز شده. خب خوب جای باز شده و نزدیک به همون اصل کار. اتفاقا نریختن بیرون برای گرونیا. خب یعنی حالا بانک میتونستن بریزن بیرون دیگه. جالبه میگن که اینا مشکلشون شکمشونه، مثلا یه مشکل اقتصادی دارن، بعد به حجاب گیر دادن. تازه اینجوری دارن مردم رو تبرئه میکنن به خیال خودشون. نه اینجوری بیشتر ساقطشون کردیم. نه ساقطشون نکنیم. حالا بعد باشه مشکل اقتصادیه، مشکل اقتصادی چجوری حل کنی؟ هیچ جوری. میتونی اون رو حل کنی؟ اگه میتونستی اون رو حل کنیم که حجاب زودتر حلش میکردیم، مثلا به این شکلی. وا مشکل مردم هم بی فکری. یکی مردم بی فکرن. حقیقت ماجرا، حالا ما میگیم که اصلا تفکر یک معادل بیشتر نداره و اون آزادیه، و اون آزادیه و این فریادشون اینجاست که ما رو آزاد کن. یعنی حالا ولی خب اینو باید بفهمیم، یعنی میخوام بگم بتونی بیایم تو همین که فرمودین الان میگین عظمت، همینه عظمت، حقارت دیگه، در مقابل عظمت حقارت. آیا ما تحقیر نکردیم؟ اگه ما به عنوان ما مسئولین اصلا خودمون رو تحقیر نکردیم؟ یعنی خودمون رو کم نگرفتیم تو انقلاب؟ با اینکه مثلا فکر کردیم خب انقلاب همینه که خدمت شما عارضم مثلا حالا تو انتخابات ها طرفدار فلانی باشی، انقلاب اینه. ببینید اصلا حتی الان که پیام امام میخونی، پیام قطعنامه امام، پیام وصیت‌نامه امام میخونی، یه باره انگار یه پیغمبری دوباره مبعوث شده. یعنی خودت به خودت میگی که دیوونه مثلا، تو خوابی. یعنی اصلا خیلی خیلی عجیبه. فقط هم میخونی از روش، قرارم نیست یه جلسه تشکیل بدی و فکر کنی و نه طوفانی، فقط میخونی میگی نه انگار اصلا دین یه چیز دیگه است، همه چیز یه چیز دیگه است. خب حالا این پیام امام یه صدایی داره دیگه، این صدا باید برسه، همه مردم اینو میخوان. حالا دیگه نمیدونم انگار داره خداوند با ما میگه هر اندازم بخواید مخفی کنید که این انقلاب رو انصراف میدید از ادامهش، خب من نمیذارم اصلا، من میرم تو جلد جوونا، من میرم تو جلد دخترا، چون بس خیلی بدش فکر آدم میگه ممکنه بترسه، یا ممکنه بگه که نه اصلا اون چیزی است، همون لحظه است، یه ورته است، من میرم. نمیشه زندگی رو ما الان اگر انقلاب رو ادامه ندیم، خب بعد برگردیم به عصر جاهلی و دخترها رو زنده به گور کنیم. اگر نخواهیم انقلاب رو ادامه بدیم، میگه ماتمی تتن جاهلی هم من لم یعرف ما، یا بعد اون کارو بکنیم. اصلا نمیتونیم دو تا آوانس بدیم و اینها. حالا بخوام انقلاب رو ادامه بدیم، اون انتخاب سخت و استاد داوری، انتخاب سخت نه معنی انتخابی که انصراف از آرمول های و پلاد، نه انتخاب است که ببین اون غیر ممکن رو بخوایم، مثل امام که قیام شروع کردن، این اون قیام. همین الان هم خیلی طولانی رسمی هست، دوره دانش بنیان رو میبینید، همه میگن که خب بابا حالا آقا اسم سالو میذارن، این نمادینه، این نمادینه. چرا؟ چون که رفتن پشت این مثل این هستش که شما یه قماربازی هستی، میخوای در یه حدی بردی باختی یه بالانسی حفظ کنی. خب یه باره میای تمام زندگی تو قمار ببندی، پس همینه. الان ما هر چی داریم و نداریم و بعد تو این قمار بذاریم، هر چی داریم و نداریم تا بشه، والا نمیدونم یه ذره بخوایم این مشکل رو حل کنیم، اون مشکل رو حل کنیم، نمیدونم مردم مشکلشون اینه. حالا عجیب اینجاست واقعا، این همه مشکله، این همه مشکله مردم ایران اینجوری، الان مثلا مردم ارمنستان، مردم آذربایجان شوروی، خب اینا، حتی مردم عراق، مردم عراق توی کربلا و نجف همه محجبن. خب و عراق و بغداد و موصل اینا میخته سربرن اینا، ایران اینجوری نیست. یعنی ایران دختره تو دهاتش هم نمیتونه سنتی زندگی کنه. ممکنه بگیم که خب مثلا حالا اگر حجابو برداریم به شکل طبیعی، مثلا جوامع سنتی محجبن، جوامع مدرن غیر محجبه. نه بابا، ایران خدا بلش نمیکنه. یا این باید هر آنچه که خدا وعده داده تو انقلاب و تو قرآن این پیش بیاد براش. خب یه به قول آیه نژادداشت میگفتن تو دو قارون یه سنیه بود، میگم حالا سنیه منظوری که تو دو قارون محروم ترین نقطه ایران، که ما به خودمون فهم کنیم مثلا اسم خودشو نمیتونه بنویسه، از این هست که موقع زب امضا زب در میزنه، اون میگه من نیچه خوندم و کافر شدم. خب یعنی یه برهی. یعنی ما اونجوری بعد این که چیزی نیست، یعنی حالا بذار بره جلوتر اگه شوخی نیست، یا باید تا پاش تا تهش رو میریم. ما اینجوریم دیگه، یعنی یک ملت ایران و این تاریخ اینجوریه، یا رومیه روم یا زنگیه زنگه، و خدا اینجوری کرده. به نظر من خدا، یعنی حتی دوباره خدا داره ور میره با انقلاب، خدا ور میره، کاری نداره برای خدا که حالا تو سربازی کافور میریزن توی قضا میدن به بچه ها، اصلا خدا میدونه تو تاریخ ما کافور بره، چرا نمیریزه؟ آخه اینا چه کاریه؟ اینا چیه؟ چرا این چه هیجانیست؟ این چه هیجانیست؟ چه آتشیست؟ میبینید واقعا تشنه ترین مردم کره زمینیم ما، به نسبت که نگاه میکنی مثلا تو خیابون میریم مثلا توی همین چهار باغ عجیب چیزه مثلا صحنه عجیب اما که نمیریم اول نجف آباد میریم و به بچه‌ها تعریف میکنم ولی اونجا خوبه باز نجف آباد مثلا خبر ولی خیلی چیز عجیبی پیش اومده ببخش
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که حالا من فکر میکنم که میتونیم بحث آزادی تو دو تا یا سه تا ساعت بهش نگاه کنیم، شاید یه تفکیک کمک کنه به اینکه چی کار باید بکنیم. خب ما یه سطح عالی داریم از آزادی که حالا آوینی مطرح میکنه رضوان الله علیه که مقام حریت، سطح بل امرون بین الامرینه، اونجا دیگه آزادی این حقیقت و عدالت و این تقابلی بین اینا وجود نداره، اونجا همه یه تقابل ها برمیخیزه و آزادی و تکلیف اینا هیچ تعارضی با هم دیگه ندارن. و حالا ایشون میگه که اینجا دین یعنی تکلیف حتی مقدم میشه بر آزادی، به این معنی که دین راه رسیدن به حقیقت عدالته و حقیقت عدالت هم که عین آزادیه، پس دین از این جهت مقدمه برای رسیدن به آزادی، حتی وسیله رسیدن به آزادیه به این معنی. خب یه مقام اونجا داریم که اینا تجربه شد، سر آغاز انقلاب داشتیم، تو جنگ داشتیم، بعض جا داشتیم، ولی انگار از اون مقام هبوط کردیم، افتادیم بیرون میخته، حالا توی ساحت دیگه این قرار گرفتیم که مصداقش این آیه بل یرید الانسان و لیفجر امامه، انسانی که اراده کرده که هر چی که مقابلش رو بذاره کنار ازش عبور کنه. خب این سطح دوم، این لایه دوم، خب لایه که ما ازش الان میترسیم، یعنی حداقل مسئولین کشور ازش میترسن که خب بخوایم آزاد کنیم که همه چی یهو میره، همه تکالیف شکسته میشه و همه آرمان ها مثلا زیر سوال میره. ما لخر بین این دو تا حال گیر افتادیم، یعنی یه حالی داریم از اون و یه تجربه‌ای داریم، یه احساسی داریم تو منابعمون و تو حالات معنویمون و تو روزه هامون هم یه دریافتایی ازش داشته، یه چیزی هم الان از این اراده انسانی که معنی اراده است تو میدونه، وسط میدونه هم جلو چشمون هست، این وسط گیر افتادیم، یک دست جام باد و یک دست زور فیار شده، کار سخت شده. وقت این وسط فکر میکنم یه چیز دیگه میاد وسط که آقا حرف سوها بوده، آقا نجات هاشم خیلی روش تاکید داشته، فکر میکنم اینجا داشته، اونم این که این وسط یه چیزی داریم به نام خرد عملی. تو این وضعی که درش هستیم یه خرد عملی باید بیاد کمک کنه که ما را عبور بده از این شرایط، ما دوباره به اون دوران برسیم، یعنی به روز حالا بگیم یوم الله بعدی برسیم، به اون روزی که دوباره آزادی و حقیقت عین هم دیگه میشه. که خب این خرد عملی بالاخره به ما کمک میکنه اینجا اون اراده رو درست معنی کنه و تعبیر استاد بتونیم یه مسیر متعالی در برابر اون اراده بذاریم، این اراده ما رو به نهیلیست نکشونه، این قدرت بی حدی که وجود داره ما رو به نهیلیست نکشونه. ما یه انتظاری باید اینجا پیدا بکنیم نسبت به اون یوم الله و با این خرد عملی بتونیم مسیر رو درست بریم. میخوام مثلا ما نقدی هم که بعضی از دوستان تو این فضای همین بحث حجاب اجباری اختیاری تین دوگانه افتادن اینا میگیم که این کارا با اون خرد عملی این شرایط به نظرم رسه که مناسبت نداره و ما را توی مسیری میدازه که معلوم تش چیه، در که خود جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه که تو مقوله حجاب یه مسیری داره طی میکنه که یخته یکی به نعل میزنه یکی به میخ میزنه دیگه. آره این خرد عملیه تا فکر میکنم یه حالا شاید تو اون مأمور خاص در اون زمان خاص رعایتش نکرده یا نمی کنه، گاهی وقتا تصمیمات اشتباهی مثلا زیاد داریم و ولی بالاخره اینکه ما از یه طرف مثل طالبان نیومدیم وسط پاش وای نسدیم که هر جوری هست حجابو درست کنیم، از یه طرف هم رهاش نکردیم که مثلا کار از دست مثلا کامل بره. این یه چیزی این وسطه. خب این مال شرایط سختیه که توش هستیم دیگه. این شرایطی که اگه اون عهد اول انقلاب بود اصلا نیاز به این کارا دیگه نبود. وقتی اون فروکش کرد ما نشستیم قانون حجاب نوشیم، فکر کردیم اونا میخواییم برش کردیم با قانون حجاب درستش کنیم، در حالی که اول انقلاب زن و خودشون حجاب انتخاب کردن، نیازی هم به قانون نداشت. این فکر میکنم این دوتا ساحت ها و این وسط خرد عملی ها اگه بهش توجه کنیم شاید یه کمکی بکنه که میدانی که باید روش وایسی ما مشخص کنیم. ببخش
خواهر
رو بفرما
من فکر میکنم که مسئله بغرنجی که ما توش گیر کردیم دقیقا ربطی به ترکیبی داره که امام انتخاب کردن، جمهوری اسلامی. یعنی هم اقتضای زمانه این بوده که نمیشد مثلا اون نظامی که میخوان تشکیل بدن یه حکومت اسلامی خالی باشه، یعنی حکومت اسلامی ایران یا حکومت ولایی ایران. اگه میخواستن الهام مستقیمن و خالص از مدل حکومت اهل بیت بگیرن یا از مدل حکومت پیامبر حضرت علی، قاعدتا باید حکومت ولایی مطرح میشد نه جمهوری اسلامی. عنوان جمهوری و قوانینی که براش نوشته شد، حتی قانون اساسی، اینا همش اقتضای همین زمانه و تاریخ ما بوده. بعد مشکل بغرند اونجایی پیش میاد که ما تو ترکیب این دوتا دوچاره یه ادغام های نادانسته یا غلطی میشیم. اینکه یه ساز و کار رو از مدل دموکراتیک میگیریم، مثلا یه عکس العمل پلیسی نسبت به یک جرمی رفتاری پیش میاد در حالی که عنوانش رو دینی میذاریم. یعنی مثلا اگر که به خیر از افراد همین کسایی دارن این کار رو اجرا میکنن بیان بشه که مثلا الان این رفتار شما داره سیر دعوت اسلام به یه امر عملی رو طی میکنه، آیا مثلا شرایط امر به معروف دارن تو این کار رعایت میشه؟ خب اینطوری نیست، ولی تشبیه میکنن یا تطبیق میدن با رفتار پلیس نسبت به جرائم اجتماعی تو بقیه کشورها. یعنی الگوگیریشون از مدل دموکراتیکه ولی عناوینی که اعمال میشه از اسلام اومده و این هر دو تا رو ذبح میکنه. نه ما اون سیر رشدهی که تو اسلام هست طی میکنیم و براش سرمایه گذاری شده که مثلا افراد همون چیزی که میگن، حالا مثلا بر اساس یه ارادتی، من وقتی که رو واژه اراده تاکید میشه فکر میکنم تنها چیزی که میتونه اراده رو مهار کنه ارادته. مردم نسبت در یه نسبت ارادتی با امام تونستن یه سری آزادی های خودشون رو نادیده بگیرن، حتی جوون بدن، جون بدن، با یه نسبت ارادت بود. اونا هم اراده داشتن ولی این اراده رو یه جایی واقعا شهیدش کردن و تونستن این کار رو بکنن. وقتی این نسبت ارادت به دلایل متعددی که خیلی بلند مدته قطع میشه بین مردم و حکومت، بین مردم و رهبری، حالا توی هیته‌ای نتیجهش این میشه که مثلا یه تقابل جدی حس میشه و ما هم نمیتونیم، هنوز این زبان رو نداریم که بتونیم تفکیک بکنیم که الان داریم بر اساس مدلی که از جامعه مدرن گرفتیم داریم یه اعمال قانونی میکنیم یا الان داریم یه رفتار اسلامی انجام میدیم. و این مسئله رو خیلی بغرنج کرده. اون کاری هم که فکر میکردیم منتظر بودیم که مثلا تو این چند ساله تو مراکز فکری یا حوزوی براش ایده‌ای داده بشه، اونا به خاطر فاصله جدی که از فهم جامعه مدرن، فهم مدرنیسم گرفتن، نتونستن اونام اینجا وایسن. یعنی این میانداری رو باید اون افراده میکردن که هم فهمی از اسلام دارن و هم ارتباطی با مدرنیسم، که اینم خب اتفاق نیفتاد.
بفرمایید آقای بحرینیان.
اونم به این نحو که ما انگار چشم دیدن مردم از دست دادیم یا نداریم. یعنی مسئله اونجا به تعبیری حاد میشه یا به مشکل مثلا تبدیل میشه که ما مردم ها یا تقلیل میدیم به افراد تک تک یا امور شخصی، اما نمیتونیم اراده خدا رو در نظر کردن به مردم ببینیم. این که مثلا تو ادیان یا مثلا تعبیر قرآنی دین یا رسول برای ناس میاد، خب این فکر میکنم خیلی قابل توجهه، نه برای متخصصین میاد، نه برای عرفا میاد، نه برای خواص میاد. انگار این لناس مبعوث شدن خیلی مهمه. ما انگار از اینجا غفلت کردیم یا توجهمون کمتر شده، یا حتی حسم اینه که به لحاظ زبانی مثلا اهل معرفت اونجایی که زبان شعر را به عهده میگیرن، اونجاییه که در مفاهمه و گفتگوی با مردم انگار میخوان مسئله را پیش میبرن. یا به عبارتی حق اگه قرار بشه آشکار بشه و ما توجه به حق بکنیم، در توجه به این مظاهر و اسمایش که خود مردم هستن در کلیتش ما میتونیم حق را ببینیم. یعنی یه وقت من یه مظهر خاص را مد نظر قرار میدم، اینجا یه اسم خاص دیده میشه. اگه قرار باشد علم الاسماء برای حضرت آدم کلها باشد، باید ناس دیده بشه. و اینجا اون جاییه که ما میتونیم بگیم ندیدن مردم به مثابه ندیدن حقه. و خب شاید یه طرف دیگه قضیه اینه که ما میدونیم اهل بیت لحم و سلام توی تنجنایی بودن که اکثریت یا عامه مردم اهل سنت بودن، اما در این حال توصیه داریم کنف سواد الاعظم، انگار با مردم باید به یه نحو بود. توی اون مثلا اکثریتی بود، اما نه این که ما باشون باشیم، یعنی هضم درشون بشیم، بتونیم واقعا تو بودن با مردم اون مسیر جریان حق و اراده و مشیت حق را توی تاریخ پی بگیریم. و اینجا اون جاییه که ما شاید مثلا تو نسبت با حجاب شرق شناسانه خودمون فهممون اینه که یا مسائل را تحویل میدیم به روان شناسی یا جامعه شناسی، یا نهایتا یه فرقه میشیم، نمیتونیم واقعا اون وسعت دیدی که مردم مد نظر قرار میده به چشم بیانیم. و همینجاست که اتخاذ تصمیم و تدبیر منجر به منتفی کردن اصلا مردمه، به جای این که ببینیم نهایتا تو ذهن خودمون تو فهم خودمون از دست میدیم دیدن مردم. و خب همین جا به تبعش اتفاقای دیگه هم میفته دیگه، آزادی دیده نمیشه، اراده جدید دیده نمیشه، معاصرت دیده نمیشه، گاهی اوقات حتی در بی تاریخی یا عدم حضور تاریخی یه اتفاقای رقم میزنه.
فاطمی گفتن رهبر ما را مسلح کنید. من احساس میکنم که یه ندایی از جانب شریعت امروز داره همین شعارا میگه، بعد انگار حضرت آقا داره اینا با گوش جانش میشنوه. بحث جهاد تبیین داره معلوم میشه و هی بحث جهاد تبیین داره گفته میشه، بعد ما بعد فهمی همون جهاد تبیین ها یه جا دیگه میبریم. و من حس میکنم جهاد تبیین یه کار فوری فوتیه که همون اصیلترین انتخابا به بشر جدید بگیم و این اصیلترین انتخاب جلو چشش بذاریم. یعنی انگارا یه چیزی جلو یه چشم این جوون گذاشتنه که این اسمش میشه تفکر. بعد اگه این اصیلترین انتخاب رو بذاریم، انگار نگفتن به چیزها برای این بشر اتفاق میفته، وقتی این آزادی که جرأت هیچ را خواستن رخ میده. وقتی اون هنوز نهی که شما روش تمرکز میکنید، فکر میکنم یه همچین وادی داره. وقتی تو کتاب رستاخیز جان شهید آوینی میگن که اون طرف سکه یه آزادی تکلیفه، یعنی که شما میفرمایید که آزادی با تکلیف و تکالیف نیم مثلا به اینا تحمیل کنی. آها، تحمیل نی، اگه این رویت اگه این چشم به این داده بشه، اون طرف سکه یه آزادی تکلیفه.
با آزادیش مثلا حجاب را یا شهادت را، بله،
و ارادتی که خانم الله باشی گفتن، انگار اینجا جاش پیدا میشه، اصلا یه چیزی بهش داده میشه که میگه من غیر اینا نمیخوام. و هرچی جلو میره هنوز نه اتفاق میفته و یه چیزی است که هرچی بره جلو میگه نه هنوز نشد. تا شهادت، حالا شهادت تو تاریخ ما، تو رسالتی من، معنای خودش را پیدا میکنه.
من به نظرم میرسه که یه مقداری بحث توی اون اراده معطوف به قدرت که فرمودید، تاریخی دیدن وجود به نحو اراده معطوف به قدرته. یعنی اراده معطوف به قدرت دیگه مضمون نیست، وجود به نحو توحیدی در اراده معطوف به قدرت ظهور تاریخی پیدا کرده. انسان اگر حالا بپذیریم که وجود مساویه با وجود انسانه، وجود رو اگزیستانس بگیریم، اگزیستانس این اراده معطوف به قدرت، اراده به قدرت. اگر اینو پذیرفتیم که اراده اراده به قدرت و ازش استقبال کردیم، دیگه اصلا دین باید بازخوانی بشه، کل تاریخ سنت ما باید بازخوانی بشه و ما به عنوان حزب الله، به عنوان جوان مؤمن حزب اللهی، به عنوان اصولگرای هر عنوان دیگه‌ای، یه مقداری به نظرم اینجا مسئله داریم. به قول امینی کلی حرف داریم راجع به آزادی ولی لکنت داریم. چرا؟ من عرض کردم خدمتتون که چون 40 سال اصلا استقبال از این اراده به قدرت، انسان مساوی با اراده، انسان مساوی با اراده به قدرت ازش استقبال نکردیم و همیشه اینو سعی کردیم مدیریتش کنیم، محدودش کنیم، تا جایی که به قول آی فاطمی اگر مراقبت نکنیم اون طرف اون روی سکه میشه دیگه یه دیکتاتوری، یه استبداد خیلی وحشتناکی که مساویه با حذف آزادیه. بله، اینجا اصلاح طلبا یه چیزی فهمیدن که انگار یه احساس خطری شد، اینجوری بگم بهتر بگم، احساس خطری شد توی تاریخ بعد انقلاب. اصلاح طلبا او رو رفرم یافتن، اصلاحات اساسی دیدن، ولی خب به خاطر اون روح روشن فکری و غرب زدهی که شاید غلبه داشت، تبدیل شد به آزادی به معنای لیبرال دموکراسی و این تازه شد قوز بالا قوز، تا ما را از بحث اندیشه یه نسبت به آزادی دور کرد. اگر اراده به قدرت اصل تاریخیه، ظهور وجود به نحو تاریخی است، اینجاست که حالا اون فرمایش حضرت عالی که عرضم به حضورتون بزرگترین نحوه بودن، خواستن بزرگترین بزرگی ها بشه مد نظر انسان، اینجاست که حالا هنر و اندیشه تازه پیداش میشه. بحث این بود که سوها کارش چیه، سوها کجا میخواد بیسته. جنبندی رفقا این بود که کیفی ترین نحوه مواجهه با هنر و اندیشه در حد اعلای ممکنش، هر چیزی هست، هر نوع بودنی که هست، ما داریم از یه بودنی حرف میزنیم که میخواد حد اعلای مواجهه هنری و حد اعلای مواجهه اندیشه رو بهش بپردازه. حالا اینجا ممکنه به تولید هم برسد که خب به تو به نحوه طبیعی میرسه، باز به قول شما دانش بنیان یه سلوکه، دانش بنیان یه فرهنگه، البته این فرهنگ بخش جدیه غیر قابل انکارش اینه که وقتی به ظهور و تولید برسه، ظهورش در اقتصاد دانش بنیان خیلی جدی و پررنگ و اثرگذاره. آره اینجاست که حالا به نظرم کیفی ترین نحوه بودن، کیفی ترین نحوه بودن که مساویس به هنر و اندیشه. اصلا اینجا دیگه انسان که انسان هنرمنده، انسان اندیشمنده تازه شروع میشه. ما در نقطه، در واقع نقطه صفریم، نقطه شروعیم. اگرم به نظرم این اتفاق بیفته و ما این انسان به مثابه اراده معطوف به قدرت رو به رسمیت بشناسیم و این بشه زبان غالب انقلاب اسلامی، زبان تبیین انقلاب اسلامی، در آینده نزدیک کل مردم انقلابی میشن، ولو مثل اینکه با پیامبر کل عالم اسلام، کل نصف دنیا مسلمون شدن، دیگه اون دین سابقشون رو نداشتن، از دین سابق عدول کردن. و حالا مسلمون ها با زوایق مختلف، با قرائت های مختلف، اگر اسلام امروز اسلام انقلاب اسلامی است و این اسلام انقلاب اسلامی یه روایتی، یه تبیینی میخواد که انسان به مثابه اراده رو به رسمیت بشناسه، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اتفاق میفته. یعنی مردم با زائقه های مختلف، با به نظرم نسبت های متفاوت نسبت به شریعت سنتی، زیر سایه انقلاب اسلامی دیگه دینشون میشه دین انقلاب اسلامی. ببخشید،
همین اهل شما نشستین دانش بنیان گونه دارید آزادی را تجزیه و تحلیل میکنید، میخوام بگم فرهنگ دانش بنیان یکی از ابعادش اون وجه تولیدی و اقتصادیش هست، فرهنگیه که موضوع را اندیشمندانه مد نظر قرار میده. البته به اون تبعاتش هم میرسه. جمع‌بندی کنید تا بریم، عجله نکنید، خوب بحث دونم به نتیجه برسیم. اگر کسی سوال داره دارم بحث داره بکنه، اما صحبت آقایی
اگر
دارم
نه حالا امیدوارم که خلاصه خرابش نکنیم بحث دوستانو. ولی نکته ای که من به ذهنم میرسه اینه که یک حالا بشارتی در زبان شما هست نسبت به تفکر، به این معنا که خب اگر بگیم تفکر یعنی جایی که ما میتونیم بی‌غرض زبان باز کنیم، گویا شما دارید یه بشارتی میدید نسبت به این مسئله که میشه بدون اینکه دلواپس باشیم نسبت به اینکه به اصطلاح حالا بر سر احکام اسلام چه میاد زبان باز کنیم. چون میدونید من به نظرم میاد شاید ما کماکان توی به اصطلاح انقلاب هنوز شهامت این نوع بیان رو پیدا نکردیم، یعنی جایی بایستیم که دیگه بی غرض نسبت به حتی احکام اسلام باشیم. به این معنی که نخواهیم قطعا همه احکام اسلام رو بپذیرند یا قطعا عقاید رو بپذیرند. میدونید این مقصودم اینه که حالا اون چیزی که مثلا فرض کنید که شاید بگیم مثلا در زبان حافظم پیش میاد، یعنی شما وقتی به زبان حافظ نگاه میکنیم میبینی که این زبان انگار آزاده از حتی این غرض هم هست و خب به چی نگاه میکرده که میتونسته آزاد بشه؟ اون به تاریخی بوده که در واقع در حال وقوع بوده، یعنی انگار در اون اراده الهی که اومده تاریخ رو دربر بگیره اون در واقع به اون آرامش رسیده. من میگم حالا اون چیزی که مثلا فرض کنید که حالا مثلا در حاج قاسم میبینیم که میگیم خب اینجا یه شهامت هست، این شهامت چه شهامتیه؟ من میگم شهامتیه که میتونه بالاتر از پیروزی و شکست خودش به پیروزی امیدوار باشه، یعنی اصلا بدون اینکه نگران این باشید که فردا شما تو این صحنه شکست میخوری بتونید حاضر باشه. خب اینجا یه شخصیتی در واقع و یک عملی در واقع بگیم مثلا بروز میکنه که ما فوق همه اون به اصطلاح جدال هاست. گویا انگار ما اینجا میتونیم به این به اصطلاح به این شهامت در تفکر برسیم، یعنی جایی که دیگه مقداری آزاد بشیم از پیروزی و شکست خودمون. اون وقت زبان فتح و پیروزی خلاصه، یا بگیم زبانمون فاتحانه میشه دیگه، زبانمون واکنشی نیست، انعکاس نیست. من احساس میکنم که شاید ما هنوز به این به اصطلاح بگیم ایمانه به این تاریخ نرسیدیم، انگار هنوز خلاصه اون عهد رو با خدا و با تاریخی که شروع شده نبستیم، هنوز دل واپسیم که یهو همه کار میزه به هم، و این دل واپسی مجال این که اون سخن جان انسانها رو بر زبان بیاریم یا به تعبیر اون سخن وجود رو بر زبان بیاریم از ما میگیره، و خود این اون نقطه ایه که انگار شاید بگیم مثلا باطل هم بهش امیدواره. یعنی انگار اینکه ما نتونیم اون سخن وجود رو بر زبان بیاریم و صرفاً بخوایم قانع کنیم آدم ها رو بر سر یک عملی، بر سر یک عقیده ای، این رو هی انگار میاره جلوی ما. و من عرضم اینه که انگار این بیان شما توی حالا به صورتی کلی بنظرم در اوجش، در واقع در مباحث جهانی بین دو جهان، این شهامت رو میخواد به ما بده که با این نگرانی در این تاریخ حاضر نشین. اگر با این نگرانی حاضر بشیم، خب شاید اولا خودمون بی بهره میشیم از اون یگانگی با در واقع سخن وجود و تاریخ، و ثانیاً اون سخن بر زبان نمیاد. اما اگر در این نقطه بیستیم، انگار که خود این در واقع بزرگترین فتحیه که میتونه اتفاق بیفته و زبانمون زبانی است که عظمت انسان امروز رو میتونه بهش تذکر بده، عظمتی که شاید حالا وقتی انسان مقابلش قرار میگیره دیگه هیچ اراده کردنی رو بالاتر از این اراده شاید پیدا نکنه و میتونه اون نحو حضور رو پیدا کنه. شاید من احساسم اینه که ما این در واقع این بشارت رو و این تذکر رو اگر بشنویم، خب از این تنگنایی که درش هستیم بیرون میاییم، و الا خب مدام در حیله هستیم. خلاصه به یک چاره‌ای خلاصه میخواییم یه کاری انجام بدیم و حالت تدافعی هم شاید مثلا بیشتر میگیره و انگار که ما شاید احساس میکنیم در بن‌بستیم. اما اون چیزی که مثلا خب تو بیان خود آقا هست و آدم میبینه اینه که انگار که هر روز خلاصه احساس فتح بالاتری مثلا در ایشون هست. خب این کجاست؟ این در واقع به نظرم جز پیدا کردن یک چون این جایگاهی نیست. اگر این جایگاه پیدا بشه، انگار ما از این دل واپسی آزاد میشیم و اون زبان رو به دست میاریم. ببخشید حالا دیگه، امیدوارم که
من خودم میام واقعا ما توان این که جواب این بشر بزرگ را بدیم مگه نداریم؟ نمیخوام که خودمون را فریب بخوام، بس ما حتما آینده را داریم. آینده که ما میگیم که یه آینده، من همون راستش دیدی که این کلیپ هایی که همین بحثا رو نشتم، باز فتحی دیگر، یعنی حالا تحلیلش با شما، یعنی اینا خودشون ما را، خانمایی ما را در جای گذاشتن که یا این که مقابل نظام واسن، خانمایی مثلا بی حجاب یا با نسن، حتما میدونه 90% این حالا اینا هیچ وقت نمیخوان مقابله، یعنی این بحث بی حجابی اونا مقابل نظام یه عادتی است عرفی، ما خودمون قوم خیشه اونا بعضی ها رو میشناسیم، اینا اصلا فکرشون اعتراض و انتقاد که غیر این است که مقابل نظام، نمیخوان تروریست باشن، نمیخوان مسیحه چیه این خانومه نمیخوان این باشن. عرضم این است که همین که میفرماید اگر بپذیریم که ما روی کردمون جواب به این انسان بزرگ است، حتما آینده به هر معنای از آن شماست به اعتبار هویت توحیدتون، و فتحیست دوباره یه فتحی دیگه را پیش میارد. و این جمله حضرت آقا را به دانشجو توصیه اولش نظرتونه فرمودن پرهیز از انفعال و ناامیدی، بعد فرمودن کانون امید باشی. اینا خیلی راست پیداست مسئله به این زیبایی. خب تمامش بخن و صلی الله علی محمد و آل محمد.